رسیدیم به آیه تطهیر و شرط تطهیر رو تبعیت یاد کرده. شبهه ای در ذهن ما ایجاد میشه و اون این که خب ما هم تابعیم، ما هم تبعیت میکنیم از سید الشهدا، نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، زکات میدیم، پس چرا ما هنوز در خودمون احساس خطر میکنیم که شاید ما هم سرمون به دار بره؟ بحث امشب قصه من و آشناییم با دین اسلام مثل قصه کرم ابریشمی است که میخواست پرواز کنه. اولا هر کرمی پروانه نمیشه، سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیقی در یمن، سالها باید. هیچ سنگش باید سنگ خاص باشه، خاک آهکی عقیق نمیده. هر چند سال هم در تشعشع خورشید قرار بگیره طلا نمیشه. ثانیاً در کرمها که فقط کرم ابریشمه که توان پروانه شدن، توان زهیر شدن، توان هر شدن، توان پرواز عباسی پیدا کردن و داره، اگر بره کتاب قصه پرواز پروانه ها رو فقط برداره بخونه و بیاد مثل من روی منبر برای بقیه کرمای شبیه خودش بگه، هیچ کدومشون پروانه نمیشن. عرفان خوندنی نیست، چشیدنی است، پرواز و رهیدن از خامی و رسیدن به پختگی عمل میخواد، نه صرف علم. فکر نکنیم خدا توی حوزه است و اگر بریم حوزه حتما نجات پیدا میکنیم. خیلی از اما به بسرها از انقلاب و امام عقب افتادن. اون موقعی که حضرت امام از نفلا شتو برمیگشت از فرانسه، اونایی که تلویزیون داشتن اول انقلاب یادشون هست، دوربین تلویزیون وقتی امامو نشون میداد تمام اطرافیانو نشون میداد. سال 58 دوربین تنگتر شد، اطرافیانو حذف کرد، الان وقتی نشون میده فقط امامو نشون میده، نشون نمیده بغل دستش کی بود، پشت سرش کی بود. فقط این دوروبری ها فعلا آقای داییه که پشت سر امام بود، عاقبت به خیر مونده تالا، وگرنه قطب زاده کودتا کرد، پرید، نمیدونم فلان پریدن. عمل لازمه و در حوزه عمل معلوم میشه، نه در حوزه علمیه. سالسن اونایی که میدونن فقط با خوندن کتاب عرفانی یا قصه های عرفانی انسان عارف نمیشه، رفتن به جاهای بلند مثل بالا رفتن کرم از درخته. کرمی که از درخت بالا میره و تجربه شبیه پروانه پیدا میکنه که از بالا همه چیزو ببینه، امر برش مشتبه میشه که ما پروانه شدیم، رفت کربلا، حال خوشی پیدا کرد، غافل از این که وقتی برگشتی با مغز میای روی زمین، دوباره سرد میشی، دوباره گناه، دوباره همون سیاهی، همون زلالت، همون ظلمت. نمیگم نریم جاهای بلند، نریم، اما نمیگم نریم، اما بدونیم که این رفعت رتبت نیست، باعث نمیشه مرتبه انسان بالا بره، آدمو داغ میکنه. بزرگی میفرمود داغ نشو که هر داغی روزی سرد می شود، پخته شو که هیچ پخته خام نمی شود. راه پخته شدن مشهد رفتن نیست. مشهد رو بریم برای زیارت، برای ثواب، برای عرض حاجت، برای زیاد کردن سیاه لشکر، اما فکر نکنیم حالا رفتیم کربلا حال خوشی بهمون دست داد پس ما هم عرفان رو چشیدیم، بسان همون کرمیم که از درخت رفته بالا. رابعاً یه بچه کرمی پر پروانه رو پیدا کرده، یه پروانه سوخته چسبانده به خودش و ادای پروانه ها رو در میاره. با پوشیدن لباس عرفا کسی عارف نمیشه، با بلند گذاشتن بعضی از موهای سر و صورت و سبیل و ریش و هو یا علی مدد کشیدن و خلسه و سما و ذکر و وجد و اینها کسی عارف نمیشه. اگه میشد تالا شده بودن تو تمام حلقه های عرفانی، ادای عرفا در آوردن کسی رو عارف نمی کنه. تشبه و تشبس به متدینین انسان رو دیان نمی کنه. مگه فرق بین متدین و دیان؟ حضرت سید الشهدا وقتی وارد کربلا شدن، اساره حیات علمی خودشون رو تو چند تا حدیث فرمودن. یکیش این بود که الناس عبید الدنیا، مردم غلام حلقه به گوش دنیا. عبید با عبد فرقش اینه، عبد اگر مکاتب باشه میشه آزاد بشه بره کار کنه خودشو بخره، اما اگر حلقه به گوشش کردن دیگه آزاد نمیشه، میشه عبید. الناس عبید الدنیا. حتی متدینین میفهمون، بله حتی متدینین، اینا غلامان حلقه به گوش شکم و شهوت و مقام و ثروت و شهرت و اینها هستن. و دین لعق علی السنتهم، دین آب دهانی است تو دهانشون. یهوتونه ما درت به معایشهم، دور دین میگردن تا کی؟ تا وقتی که عیششون اقتضا کنه. فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، وقتی که بلا اونها رو امتحان کرد دیان کمه. پس فرق بین دیان و متدینه، ادای متدینین در آوردن آدمو دیان نمی کنه، یعنی می کنه تا وقت امتحان. بله می فرمان تو خیابون اصلی یک کسی پیکان گذاشته راهو بند آوردی. بله صلوات این آیت کن. این هم دسته چهارم. طوری نیست، این هم پیام بازرگانی بود وسط کار، شما سخت نگیرید. آدم که نباید زود بهش بر بخورنگی. دسته پنجم، اون کسانی که میدونند راه پروانه شدن پیل تنیدنه، حبس نفسه، خیشتنداریه. بدون حبس نفس، بدون کف نفس، کرم هیچ وقت پروانه، انسان هیچ وقت عارف نمیشه. هیچ وقت فکر نکنی حالا رفتی حوزه ضرب و یضرب خوندی و صرف و نحو و معانی و بیان و بدی و اصول و فقه و فلسفه و تفسیر قرآن و نفسم بند اومد خوندی میشه عارف. اینا علمه، عرفان نیست، و از این علم ها زیاد داشتن. فکر نکنیم حالا با بلند گذاشتن و پوشیدن اینها یا اینها آدم میشه بسیجی میشه عارف. اینا تشبه و تشبثه. فکر نکنیم الی آخر همینا که گفتیم. باید پیله تنید، کرمی که از درون خودش به دور خودش شروع میکنه پیله تنیدن، او پروانه میشه. البته در پیله عقل نفس نفس میگیره، سخته. آدم نماز بخونه، اونم نماز صبح، خیلی سخته، به خصوص اگر جوانم باشه و یا صفراوی یا بلقمی، که به این راحتی هم بیدار نمیشه. شبم غذای چرب و پختنی خورده باشه و دیر وقتم خوابیده باشه. سخت انسان روزه بگیره. سخت انسان، نه کیون یه سخته، همه ما داریم میگیریم. سخت آدم ماه محرم و سفر که تمام شد، جلسه عقد و عروسی مختلط، جلسه عقد و عروسی با صدای حرام، جلسه عقد و عروسی که داماد تو جلسه زنونه البته دامادهای بعضی از محله ها یه شب در طول عمرشون از مردی میفتن، دیگه مرد نیستن که نامحرم باشن. داماد میاد تو جلسه عروسی و حاج خانم زیارت عاشوراخون که تو این محله نیست، البته بعضی وقتا شاید گذرش بیفته، جلوی داماد چادر یا لباس بدن نما یا سر کاملا برهنه. این دین نیست، سخته. آدم واسطه یه جایی که شاید بهش توهین بکنن نهی از منکر کنه. نهی از منکر سخته، و الا تا دلتون بخواد مسلا و مسلی تو مملکت زیاد، تا دلتون بخواد تو مدینه مسجد زیاد. اما کیا دنبال سید الشهدا را افتادن؟ دشمن هیچ وقت از مسجد ساختن و حسینیه ساختن، عمامه به سر گذاشتن نمی ترسه، حوزه می سازه، خود دشمن پول خرج میکنه، اما از بعضی از مغزهای زیر عمامه می ترسه. موقعی که حضرت امام حکم ارتداد سلمان رشدی رو دادن، یکی از مستشرقین یعنی شرق شناسان گفت این حکم در جهان اسلام تازگی نداره، حکم ارتداد برای کسی که این توهینو کرده، اما کاری که رو آیت الله خمینی کرد این تازگی رو داره. که میفهمد با وجود من دولت کریمه انگلیس و نظام قضایی اون هم اعتبار نداره، تا من هستم حتی برای شهروند انگلیسی هم من حکم تعیین میکنم، و قدرت انفجاری که زیر این نوع عمامه ها هست از بمب اتمی آمریکا در ناکازاکی و هیروشیما خطرناک تره. این حرفو مستشرق میزنه. دشمن از این مغز میترسه، نه از عمامه. لذا عمامه سفید و سیاه که دشمن خرجش بکنه زیاد داریم، شیطان خرجش کنه زیاد داریم، حداقل کم نداریم. سخته. حوزه رفتن نه، نماز خوندن، روزه گرفتن نه، امر به معروف کردن، دنبال حسین ابن علی را افتادن، قید همه چیزو زدن. حالا من و شما جز اون 4-5 دسته اول نیستیم، جز اینهایی هستیم که شروع کردیم پیله تنیدن. میخوایم ببینیم ایرادمون کجاست، ایراد نخواست. بذارید قبل از ایراد تهش رو بگم. اگر دین را به تمامهی و کمالهی دور خودمون تنیدیم و اولش سخت بود، آروم آروم پا و پر این کرم شروع میکنه بیرون اومدن. توانمندی هایی که تا به حال نبوده خودش رو نشون میده. یعنی منی که تا به حال از خوردن لذت میبردم، حالا از خوراندن کیف میکنم، از اطعام و طعام با هم لذت میبرم. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. و من تا به حال فقط لذت لذت رو میدونستم، نه لذت ترک. به همین خاطر دارم یه چیزهایی میفهمم، یه خوابهایی میبینم، تو نمازم کیفی میکنم که تا به حال نکرده بودم. قبلا از این که نگاه بکنم لذت می بردم، الان افتخار می کنم به خودم، می که سرمو می دازم زیر، میگم هر کسی را رحمت ای پره مژگان من، نزا هر کسی وارد سیاهی چشمت و سفیدی قلبت بشه. آروم آروم این پا در میاد، این پر در میاد، به یه جایی می رسم که همون عقلی که به من گفت پیله بتن، همون عقل میگه به می سجاده رنگین کن گرد، پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها. میگه پیله رو پاره کن، همه میگن نرو، تو بگو باید برم کربلا. میگن کوفی وفا نمی کنه میکشنت، میگی میدونم خودم. این خلاف عقله، حسب ظاهر، عقل خام، خلاف عقل خامه. وقتی در اومد این کرم پروانه شده، دیگه قصه او و شمع معروفه، دیگه هم چشم داره برای رؤیت شمس، هم پا داره برای سیر و زهد، هم پر داره برای طیر و عرفان، رهی را که زاهد به سالی رود با پا، به یک گام شوریده حالی رود با پر، از زاهد و سیارون و العارف و تیارون. این نهایت کار ماست که باید بهش برسیم و هنوز بعد از 10، 20، 30، 40، 50 وا ویلا میبینم بعد 60 سال هنوز بهش نرسیدیم. 60 سال یه پیله طول میکشه که ما هنوز تجربه های عرفانی حتی تو خواب نداریم. فریدالدین عطار نیشابوری تو منطقه تیرش قصه ای آورده که خیلی ها متأثر ازشن، از جمله به قول آقا پروین اعتصامی. میگه خبر آوردن برای ملکه پروانه ها که دنبال شمع میگردید، این نزدیکی ها فلان جهت جنوب یه شمع است. پروانه ها رو جمع کرد گفت کدومتون میرید؟ یه عدهشون که جوانتر بودن و خامتر گفتن ما میریم، نرفته برگشتن. گفتن پیدا کردیم اما نورش کورمون میکنه. دسته دوم که محسن بودن اونا رو فرستاد، گرچه دیرتر اما اونا هم برگشتن. گفتن نورش رو میشه تحمل کرد اما حرارتش میسوزونمون. دسته سوم که کهن بود سالشون، اونا رو فرستاد، دیگه بر نگشتند. همشون پا شدن اومدن دیدن قصه پروانه ها اینه که وقتی به نور میرسن دیگه چشمشون جایی رو نمیبینه. نمیدونم تا به حال تجربه نزدیک شدن به کانون نور رو داشتید؟ تا حالا به پروژکتور نزدیک شدید؟ الان نیست. نزدیک که بشید اول میبینید همه چیزو، ولی وقتی نزدیک بشید آروم آروم چشمتون دیگه هیچی نمیبینه، جز نور هیچی نمیبینه. این کوری مذموم نیست. به یه جایی میرسید در تقرب به خدا که جز خدا هیچی نمیبینید. یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو میگید. این وحدت موجود نیست، یعنی جز خدا چیزی نیست. یعنی هو الاول والآخر و ظاهر و الباطن، اول و آخر و ظاهر و باطن هر چیز خداست. اینو کی باید بگه؟ من رو منبر غلط میکنم، من هنوز تجربه نکردم. تقرب به کانون نور علم نیست، قدم باید بردارم، اونم با پروانه شدن. کور که میشن خودشون رو میزنن به دل حرارت و میسوزند و با عشق شم یکی میشن. بعد به بلبل میگه که ای مرغ سحر، این همه هارت و پورت میکنی دور شم، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان رو منبر در طلبش بیخبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. شهدا کجاند؟ هیچ خبری ازشون نیامد. این زندگی ماست. به قول مولوی حاصل عمرم 3 سخن بیش نیست، خام بودم کرم، پخته شدم پروانه، سوختم. ما کجاییم؟ داریم پخته میشیم. آخه پخته شدم 1 روز، 2 روز، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، نه 60 سال. نقص فنی کجاست؟ ای به کار کجاست؟ ایراد کجا باید بگیریم؟ گفته شد اگر به دین به تمامهی و کمالهی عمل بشه، یا ما در اتمام دین ایراد داریم یا در اکمالش. بعضی هامون که توی پیله هستیم و پروانه نمیشیم به این خاطره که نماز میخونیم دروغم، روزه میگیریم غیبتم، حالا هرچی هم منبر بریم پای منبر میشینیم فقط اختلاط میکنیم. همین. البته مخدرات علیه اینجا رو نمیگم، ها خانمایی که اینجا حرف میزنن به خاطر اینه که این حرفای منو نه کاری نداشته باشید، به خاطر این که از علما هستن، حرفای منو بلدن، نیازی هم ندارن، تکراریه براشون حرف میزنن، اختلاط میکنن. از اوجب حرف ما مثلا واجبه، از اوجب حرف میزنن، طوری نیست. این ایراد اول. لذا کسی که متدینه و دیان نیست، نقص فنی اولش اینه که به تمام الدین عمل نمی کنه. شما فقط کافیه تمام پیله ها رو بتنید، یه پیله مونده باشه، هوا میکشه، کرم هیچ وقت پروانه نمیشه. یه پیله فقط. بله الانسان علی نفسه بصیر، جوان نگذار کارت مثل من برسه که فقط قصه پرواز رو منبر میگم، خودم تجربه ندارم. بگرد دنبال اون روزنه‌ای که داره شیطان ازش شما رو خراب میکنه. فریب جفیه و فریب عمامه و فریب ریش و پینه جبین و اینا رو نخور. خودت میدونی خورد شیشت کجاست. همون خورد شیشه باعث شده که نه کرم باشی و راحت بلولی، نه پروانه بشی و راحت پرواز کنی. خسرت دنیا و الاخره، ذالکه هو الخسران المبین. یا زنگی زنگ یا رومی روم، نه به این شکل. لذا از مولا و از ارباب خودت تو محرم فعلی بخوا که آقا من نمیتونم، من بی پدر بزرگ شدم، یتیم بزرگ شدم. اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. پدر بالا سرم نبوده، شما کمکم بکنید که من بتونم چی بگم، چشمم رو مواظبت کنم، چشمم خرابم کرده، زبونم رو مواظبت کنم، گوشم و دستم و هر کسی یه جور. نماز میخونه، دروغ نمیگه، روزه میگیره، غیبت نمیکنه، اما خمسم نمیده، زکاتم نمیده، صدقم نمیده. تمام الدین اگر عمل شد، یه ایراد رفع شده، میمونه ایراد دوم. سومی هم وجود نداره. همین باعث میشه که این خیاط بشه رجب‌علی، یا آهنگر بشه سید هاشم موسوی حداد، یه قصاب بشه شیخ حسین قصاب قمی، یه کشاورز بشه عبدالزهرا عراقی، ولی یه فقیه نشه سید مهدی بحرالعلوم، نشه سید رضی، نشه سید مرتضی. چون من درس خوندم، رفتم به فقاهت رسیدم و فقاهت فقط برای من تخصص آورده، نه تقدس. مرا مقدس اردبیلی نکرده. عمل قداست میاره، نه علم. علم فقط تخصص میاره. لذا مرجع تقلید فحاش نمیشه بشه؟ شد. مرجع تقلید حسود نمیشه بشه؟ شد. یعنی طبیب بیمار، طب خونده اما خودش عمل نکرده. همه دندون پزشکا همه دندوناشون سالم نیست، چون طفلی جنس دندوناش سفیده، صدفیه، جنس دندوناش خرابه. این اول. حالا اونایی که میخواید برید حوزه، هدفتون این باشه که تمام الدین رو بشناسید و بهش عمل بکنید، چون اگر غیر این باشه مغبونید، ضرر کردید. کی میفهمید؟ وقتی بمیرید. اونایتون که حوزه نمیرید، بدونید شناخت تمام الدین نیازی به شناخت تفصیلی حوزه رفتن نداره. اجمالی هم میتونید از علما بپرسید. آقا اصحاب ائمه میرفتن پیش حضرات میگفتن ما دینمونو بهتون عرضه کنیم، بذارید منم دینمو بهتون عرضه کنم، ببینید چه مرگمه که با این همه جبلت و هیبتی که به هم زدم و مردم میگن التماس دعا، خودم میدونم تا به حال نتونستم از زمین کنده بشم. اما ایراد دوم، حالا وقتی خودم رو عرضه کردم به علماء الدین و نقص فنی این سیاره و تیارم رو پیدا کردم و اون یه پیلرم تنیدم و هوا نکشید، باید بدونم که سالها باید که تا صاحب دلی پیدا شود. بوسعیدی در خراسان یا اویسی در قرن. اینطور نیست که عرفان کپسولی باشه، بریم پای درس حضرت آقای مهندس فلان دکتر بهمن حجت الاسلام بیسار و بعد یه هفته هممون بتونیم عارف بشیم، درمان کیهانی پیدا بکنیم، فرادرمانی سر بزنیم و امثال هم. عرفان کپسولی نمیشه، طول میکشه تا کرم، پروانه، سنگ، عقیق و یه نفر بشه عارف. هر پروژه‌ای پروسه‌ای داره برای توجیه خودش، زمان میبره. این سازر هم شما نمیتونید یه مرتبه بپا کنید. پس اگر کسی اومد گفت من یه شبه شما را عارفتون میکنم، بدونید یه کاسه زیر نیم کاسهش هست الا زمان جنگ. و حرف امام در مورد شهدا. ایراد دومی که به وجود میاد اینه که وقتی این سنوات میگذره میبینم من حالم خوش شده، از روزه کیف میکنم، از نماز لذت میبرم، از نهی از منکر ولو فحشم بدن بهجت برام ایجاد میشه، ولی هنوز همه چیز تاریکه، هنوز نور زیارت نکردم، ایرادم کجاست؟ در اکمال الدینه. تفاوت کمال دین با تمام دین در چیه؟ مثال بزنم زیادی خستتون نکنم. صلواتی این آیت کنم. دین ما یه اجزایی داره مثل صوم و صلات و حج و زکات تا حدود دیات، و هر جزئی یه ظاهری داره، یه باطنی داره و باطن‌تر از باطن. مثلا نماز یه احکام و صلات داریم، یه آداب و صلات داریم، یه اسرار و صلات. احکام و صلات رفتم عالم دینی مرجع تقلید رو دیدم، میگه نماز 11 جز داره، 5 تاش رکن، 6 تاش غیر رکن، رو به قبله، سجاده غیر متنجس، جای غیر قصبی، همه قرائت فلان. همه اینها رو که رعایت بکنم، یعنی همه احکام و صلات رو که رعایت بکنم، منجر میشه به صحت و صلات، یعنی صلات من میشه صحیحه، مرجع تقلید به من نمره تمام میده. اما امام زمان چی؟ بذارم جلوی امام زمان میفهمد خلوص نداشتی. تو رسائل عملیه نیمده باید خلوص داشته باشی، نیمده اگر ریا بکنی نمازت صحیح نیست، نیمده اگر حضور قلب نداشته باشی نمازتو باید از نو بخونی. نه، ای 11 جز رعایت کن، رو به قبله با وضو واسه همینا که خوندید. پس بعد از احکام الصلات که منجر به صلات صحیحه میشه، و صلات صحیحه یعنی من بری و ذمه شدم، دیگه نیاز نیست نماز بخونم، نوبت میرسه به آداب الصلات. آداب الصلات منجر میشه به صلات مقبوله. صلات مقبوله با صلات صحیحه تفاوتش تو ثواب و سلوکه. یعنی اگه من نمازم صحیح باشه فقط ثواب میبرم، اگر قبول بشه از خامی به پختگی میرهم، پخته تر میشم. پس اون چیزهایی که تو آداب و صلات رو کجا باید پیدا کنم؟ اینجا دیگه مراجع تقلید و رسائل عملیه مأوا و مرجع نیست، اینجا کتب اخلاقه. کتب اخلاق میان میگن آداب و صلات مثلا خشوع و خضوع و خلوص و حضور قلبه. لذا میبینیم که قرآن کریم میفرمود ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از منکرات و فحشا باز میداره. کدوم نماز؟ این همه تو زندان ما نماز خونه بزهکار داریم، بدهکار نه، اونا هیچ، نماز میخونه ربا هم میخوره. پس کدوم نماز؟ نماز مقبوله، نه نماز صحیحه. قرآن کریم میفرماد که بله این الصلات تنها عن الفحشاء، پیغمبر میفرماد الصلات معراج المؤمن، نماز معراج، مفعال، مفعل و مفعل و مفعال اسم آلته، یعنی اسم وسیله عروج. عروج یعنی بالا شدن، یعنی مؤمن با نماز بالا میشه. کدوم بالا شدن؟ من چقدر اومدم بالا؟ چقدر رشد کردم؟ چرا؟ چون نمازم و بقیه اجزا صحیحه بوده، فقط آدابش رو رعایت نکردم. لذا بعد از این که زانو زدم محضر علماء دین در فقه اصغر، باید برم استاد اخلاق پیدا بکنم و باطن اعمالم را درست بکنم. حج همینطوره، احکام حج، آداب حج، اسرار حج. قسمت سوم اسراره. چرا 5 رکن 6 غیر رکن؟ چرا تک رکوع و 1 رکن و 2 سجده با هم 1 رکنه؟ چرا؟ مگر نه این که فعینما تولو فثم وجه الله، پس چرا باید به سمت قبله واستم؟ چرا باید عربی حرف بزنم؟ مگه خدا عربه؟ اینا همه سر داره. حج میرم، چرا 7 شوت دور خانه 4 گوش؟ این عدد 7 و 4 یعنی چی؟ لذا بعد از آداب میشه اسرار الحج، اسرار الصلات، اسرار الصوم. نتیجهش میشه نماز کامله. پس یه بار دوره کنیم، اشتباه کردم یا نگفتم شما بگید. اولش احکام الصلات منجر میشه به صحت الصلات یا صلات صحیحه. دوم آداب الصلات منجر میشه به صلات مقبوله. سوم اسرار الصلات منتهی میشه به صلات کامله. پیامبر میفرماد من لم یستقم لا صلات لمن لم یستقم زهره، کسی که پشتشو تو نماز صاف نگیره نمازش کامل نیست. برای چی؟ ای چه سری توش هست؟ تو خانه تو طواف خانه کعبه میفهمد شانه چپ باید به سمت خانه، حالا اگر راست بگردم؟ نه نمیشه، باطله. 7 شوت 6 شوت بشه نمیشه. چرا؟ حکمتش چیه؟ حالا این همه حجاج میرن، کدومشون سر الحج میدونن؟ آداب الحج هم نمیدونن، فقط احکام الحج. عرضه کردن خودشون به روحانی کاروان احکام حج رو میدونن، برای که حجشون خراب نشه به خانمشون نامحرم بشه، برای که حجشون خراب نشه این همه پول دادن، این همه زحمت کشتن جا اومدن ثواب نبرن، برای کسی دنبال این نیست پخته بشه، پروانه بشه، پروازی بشه، زحمت میبره، هر شیء ذی قدری هزینه میبره. بعد از مراجع تقلید فقه اصغر، بعد از اساتید اخلاق فقه اکبر، نوبت میرسد در اسرار عبادات به عرفای فقه اعظم. اینجا دیگه آدم باید استاد عرفان داشته باشه. خوش به حال کسی که هر ستایش رو تو یکی پیدا کنه. یعنی یه فقیه پیدا بکنید که اخلاق و عرفان رو هم از همو تتلمز و شاگردی بکنید، این میشود اکمال دین. و الا تا پایان عمرتون میشید مثل من، فوق فوقش میشید شما جاهل، میشید متعلم، طلبه، عالم، معلم، منبری، اما اهل عمل، اهل قداست، اهل پرواز. اسد عبدالکریم کشمیری پرسیدن آقا در باد السلام نجف چی دیدید؟ فرمود روح و ریحان. این هم ما رفتیم چی دیدیم؟ تو نجفش هم ندیدیم. این دوتا ایراد داریم. حالا ببینید جز کدوم یکی از این دو مرحله ایرادی هستید؟ به خودتون رحم کنید، به سرمایه هاتون رحم کنید. این دیانت، دیانت ناقصه است. این دیانت ناقصه تا قربال تکن نخورده کار میده، تو مدینه، تو مکه، تو کوفه، تو بصره کار میده، اما اگر علک تکن خورد، اون موقع کسانی که یه جا ایراد دارن میمونن. عرض ما تمام. الصلاة و السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. تا قبل از اینکه تاریک بشه عرض کنم خدمتتون که یک گدای اومد مدینه در خانه سید الشهدا، در زد، قابل توجه حسینیا، حسینیای پولدار. ادب کیف کردن از پول رو یاد بگیرن. بعضیا پول دارن اما نوکر پولن، کیف پول رو نمیبرن، این بعضی که علم دارن لذت علم رو نمیبرن، فقط جمعش میکنن. یحبون المال حبا جمع، همینطور رو هم جمع میکنن برای ورثه. اومد در خانه آقا در زد، آقا خودشون اومدن پشت در. اینها کریمان من اولاد الکرامن، کرم جزء ذاتشونه. عادتکم الاحسان سجیتکم الکرم، سجیه یعنی صفت ثانوی، یعنی نمیتونن کرم نکنن. وقتی صدای سائل شنیدن و شناختن، به خادمشون فرمودن چقدر تو خونه داریم؟ گفت 4000 درهم، 4000 سکه نقره، موجودی یک روزه. سید الشهدا بود. گفتیم تاجر چی بودن؟ پارچه. با قمر بنی هاشم و عبدالله جعفر شریک بودن. 4000 درهم که با هر 2 درهمی میشد یه گوسفند خرید. فی دستتون هست؟ یه گوسفند حالا میگیریم 500 مشتری بشیم. 2000 عرض کردیم، گفتیم چقدر درهم؟ 4000. 2000، 2000 تا گوسفند، 2000 تا پوند. آقا اینا افسانه است. 1 میلیارد تو یک بار، این انفاق حسینیه. نه اینکه وقتی برای یه چیز میخوان جمع بشن پول جمع کنن، پولا رو در بیارم از رو قلب مبارک بردارم بذارم رو کتم رو قلبم، بعد یواشکی بشمرم او پونصدی وسط که هیچ راننده و هیچ بقالی بر نداشته، پر از منگنه و چسب. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یکی از شعورهای کربلا اینه. سید الشهدا اومدن اینو یاد بدن که به بر نمیرسی تا وقتی که از اون چیزی که دوست داری بگذری، نه از اون چیزی که گذشته ازش برات سخت نیست. نماز سخت نی، روزه سخت نی، آبرو سخته، تو امر به معروف و نهی از منکر، سیلی خوردن برای علی وسط بنی هاشم سخته، بین در و دیوار محسن گذاشتن سخته. فقط گریه میکنیم، فقط شور، کی عمل، کی پرواز. یزید هم گریه کرد، عمر سعد هم گریه کرد، حالا با محبت بود یا با تصنع بود کاری ندارم به اونا. ابن عباس هم گریه کرد. خب چرا گریه کردی؟ میرفتی کربلا، چرا نرفتی؟ گفت 4000 درهم. آقا عبای مبارکشون رو برداشتن دادن بهش، فرمودن بریز تو ایجا بیار. گفت آقا چقدرشو؟ اندیشه من شیعه. فرمودن همه شو. آورد 4 طرف عبا رو گرفتن، لای در رو وا کردن، سرش رو زیر انداختن. به سائل فرمودن همین قد بود، امیدوارم کفاف کارت بده. نداد بازم بیا. و در رو بستن. سائل و اندیشه این که آقا سر زیر لای در عذرخواهی، فکر کرد یه قوت و قضای بیش تو این عبا نیست، گرفت به اندیشه قوت، سنگینی کرد دستش، یه طرف عبا ول شد، درهمها پخ شد، زجه زد یه مرتبه، شروع کرد گریه کردن، احساس شرم کرد. آقا دوباره در رو باز کردن، دوباره سر به زیر سوال کردن، من که گفتم اگر کفافت نداد. ای طوری جواب گدا میدن. حالا ما بریم چی بخوایم ازشون؟ خونه بخوایم؟ شفای مریض بخوایم؟ همت بلند دار و چشیه، اینقدر قدت کوتاه نباشه، بکش بالا قدت رو با این مولا، با این کرم، چیزهای بزرگ بزرگ بخوام. سید هاشم رسولی شدن کار ممکن نیست، اونا کجا اینطوری شدن؟ پای دربار این بارگاه ما بخوایم فقیه شدن، عالم شدن، ثروتمند شدن، ثروت حسینی، خودشو انداخ رو پای آقا. آقا نشستند، امام زمان جدتون نشستند، سلیمانم با مور نشست، چیزی از حشمتش کم نشد. نشستن بلندش کردن، فرمودن به من، به پای من نیفت. برای چی گریه میکنی؟ عرضه داشت آقا جان، من که به خاطر قلت دراهم گریه نمیکنم، گریه من به این خاطر که این دستای با کرم فردا چطور میخواد زیر خاک بره. قافل بودی سائل ببینی ساربان بگی دستان چه میکنه. آمد انگشتر در بیاره در نیامد، هیچ چیزی به بدن نمونده بود، زبانم لال خنجر کشید. آقا دست کشیدن روی سرش، فرمودن سائل امن کرم دیدی اما کریم ندیدی. کریم ما خانواده برادرم حسن ابن علی، کریم آل الله حضرت مجتبا امام من و من شیعه اوی. کسی که چندین و چند بار نصف و سلس و کل مال راه خدا بخشودن، الان در کربلا قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن، ابو بکر ابن الحسن، حسن ابن الحسن، عمرو ابن الحسن، هر موقع آقا چشمشون به اینا میفته یاد تشت پر از خون، تابوت پر از تیر، یاد این جمله که یا حسین گریه نکن، چرا که لا یومک یومک یا ابا عبدالله.